سلام، مثل همیشه باید ازتون بخوام که اگر ساعت صفر از قسمت اول گوش نکردید لطفاً برگردید و کار ما رو از قسمت اول دنبال کنید، چون ساعت صفر یه مجموعه داستان سریالی کوتاهه که قسمتش به هم مرتبطه. باید اینم بگم که در انتهای همین اپیزود تاریخ انتشار قسمت بعدی و چند تا از کامنت های جالب شما رو هم با هم میخونیم. اسپانسر این قسمت ساعت صفر پادکست آخرین شاهده. شما به پادکست ساعت صفر گوش میکنید.
قسمت 11.
الان که بهش فکر میکنم باید خودم رو واسه اون اتفاق آماده میکردم. دیگه باید چی میشد تا بفهمم دور و برم دقیقا چه خبره؟ اون لحظه که این فکر افتاد تو سرم که نکنه هانیم مثل اردوان بشه، دنیا داشت دور سرم میچرخید. نفسم از ترس بالا نمیومد. نمیخواستم باور کنم. مدام سعی میکردم از فکرم بیرونش کنم و بگم نه حتما قهر کرده و تلگرامشو پاک کرده. اصلا حواسم نبود که وسط خیابونم و بعدش فقط یادمه که صدای بوق و جیغ ترمزه ماشین. یادمه با یه سردرد عجیبی به هوش اومدم. نمیدونستم کجام یا چه ساعتیه. یکم که طول کشید تونستم لب تخت بشینم. نگاه کردم به خودم، دیدم لباسام خونی و گلی و کر و کثیف شده. یکی از پرستارا رو صدا کردم. تا اومد و دید که من نشستم لب تخت، به اصرار منو دوباره خوابوند. گفت آقا چی کار میکنی؟ کی بهت اجازه داد بلند شی؟ گفتم خانم چی شده؟ من اینجا چی کار میکنم؟ همینطوری که داشت توی سوزن سرم یه آمپول میزد، با بی‌حوصلگی بهم گفت تو تصادف کردی، از من میپرسی چی شده؟ باید امشب رو بمونی تا جواب عکس سرت بیاد. حالا تهوع که نداری؟ گفتم نه ندارم. خانم ببخشید، من چیزی از تصادف یادم نیست، با چی تصادف کردم؟ آقا من نمیدونم، بعدم برو از همکارای پذیرش بپرس. راستی شماره ای چیزی از خانوادت بده بهشون خبر بدیم، یا اگه حالت خوبه میخوای خودت بهشون زنگ بزن، ولی فکر کنم احتمالاً فردا مرخصی. برو خدا تو شوک کن که نزدیک بیمارستان بودی. همین تاکسی های جلو بیمارستان رسوندنت اورژانس. آخه آدم وسط خیابون با گوشی بازی میکنه؟ بعدش هم بهم گفت یه فرم گذاشتم بالا سرت، شماره خانوادت رو بنویس. و رفت. میخواستم دوباره صداش کنم و ازش بپرسم که ببینم موبایلم کجاست، اما فکر کنم به خاطر اون مسکنی که بهم زد چشام اومد رو هم و خوابم برد. بیدار که شدم دیدم تو اون خونم. بهیموتم تو بغلم لم داده. همینطور که داشتم بین دوتا چشماشو نوازش میکردم یهو چشای گردشو باز کرد و گفت دیگه دیر شده، خیلی دیر شده. از خواب پریدم. نمیدونم چقدر گذشته بود که با سر و صدای توی راه رو فهمیدم که انگار صبحه، چون یه عالمه دختر و پسر جوان با روپوشای سفید از این اتاق به اون اتاق میرفتن و حسابی سرصدا میکردن. بعد همون پرستار اومد و سوزن سرمو از دستم کشید بیرون و گفت دیگه مرخصی. ببینم میتونی خودت تا خونه بری یا میخوای زنگ بزنی کسی بیاد دنبالت؟ گفتم خانم موبایلم کجاست؟ یه نگاه چپ چپ بهم کرد و گفت دست حراست جلوی دره، با این پرونده برو پذیرشو تسویه کن، بعدش هم به سلامت. از بیمارستان اومدم بیرون. هنوز گیج بودم. تازه متوجه شدم که مردم دارن بد نگام میکنن، چون لباسام پر بود از لکه خون و بتادین و گیل و کثافت. به سختی تونستم یه ماشین بگیرم و برم سمت خونه، چون کسی سوارم نمیکرد. وقتی اومدم تو خونه اولین کاری که کردم این بود که موبایلمو بزنم به شارژ. تا دست و صورتمو شستم و برگشتم دیدم گوشیم روشن شده. اون لحظه ها هزار بار دعا میکردم که وقتی بهش زنگ میزنم جواب بده. با ترس و لرز شمارهشو گرفتم. این دفعه بوق خورد و جواب داد. تا گفت الو، گفتم هانیه، سلام عزیزم، حالت خوبه؟ تو کجایی؟ گفت الو، الو آقا، فکر کنم اشتباه گرفتی. گفتم هانیه منم، یعنی چی اشتباه گرفتم؟ جدیتر از قبل گفت آقای محترم، هانیه کیه؟ هانیه نداریم اینجا، اشتباه گرفتی. و بعدم گوشی رو قطع کرد. من احمق اون لحظه خوشحال شدم، انگار دنیا رو به هم دادن. بلند گفتم خدایا شکرت، پس قهر کرده. بعد تازه تونستم یه نفس راحت بکشم. تا حالا همچین احمقی و سراغ داشتی که از قهر کردن نامزدش خوشحال بشه؟ به خودم گفتم هر طور شده امروز درستش میکنم. نشستم یکم فکر کردم، همه اون مصیبت رو برمیگشت به اون خونه، به اون خونه لعنتی. به خودم گفتم همین الان میرم اونجا، اولش عکس خودم رو از دیوار برمیدارم، بعدش با یه دستمال تمام خونه رو میگردم و اثر انگشتم رو پاک میکنم، روی در اون پناهگاه هم خاک میریزم، بعدش هم دیگه به من ربطی نداره. عصرم میرم یه دست گل میگیرم و میرم دم دانشگاه، تا هانیه رو دیدم میرم سمتش. بعدم سرپایی یه چیزی تو خونه خوردم و زدم بیرون. رسیدم به اون خونه، در رو باز کردم و اومدم تو. دوروبرم رو نگاه کردم که ببینم بهیموت کجاست. دیدم رو اون میز بغل اون کاغذ پاره ها و روزنامه ها لم داده. رفتم یکم نوازشش کردم و نشستم به خوندن نامه، چون دیگه نمیتونستم مقاومت کنم. خیلی دلم میخواست جواب اون سوالا رو بگیرم. خیالم هم از هانیه یکم راحت شده بود. با خودم گفتم بذار همین یه تیکه رو بخونم ببینم جنازه اون پسره رو چیکار کرده. شاید یه جایی تو خونه سر به نیستش کرده. شاید منم بتونم با این جنازه همون کارو بکنم. جلالی، نمیدونستم باید چیکار کنم. با خودم خدا
میکردم که کاش تو همونجا بودی تا میتونستی کمکم کنی. همونجا نشستم روی زمین و فقط به این فکر میکردم که با این بیشرف چیکار کنم. خب نمیتونستم آمبولانس خبر کنم یا به واحد خودمون اطلاع بدم. هر چی هم تلاش میکردم با تو تماس بگیرم نمیشد. چند دقیقه نشستم بالا سرش تا فکرامو جمع و جور کنم. علارغم میل باطنیم، تنها کسی که میتونست کمکم کنه نرگس بود. سیاوش هنوز زنده بود، نبض داشت، ولی پشت سرش شکافته بود و خونریزی شدید بود. با خودم فکر کردم اگه سری برم دنبال نرگس میتونه برش گردونه. شایدم نمیتونست، ولی خب باید یه کاری میکردم. در نهایت تصمیم گرفتم برم دنبالش. اون لحظه به این توجه نکردم که دارم پای نرگسم به این ماجرا باز میکنم. دست کردم تو جیباش، کلیداشو برداشتم، از تو زیر زمین اومدم بیرون و در زیر زمین رو قفل کردم و از خونه زدم بیرون. پریدم روی موتور خودم و رسوندم به بیمارستان. نرگس اون شب شیفت نبود، ولی چون تولد یکی از همکاراش بود قبول کرده بود که جای همون دوستش کشیک وایسه. اومدم تو بخش و دنبالش گشتم. از همونجا میخواستم تلفن کنم بهت، ولی میترسیدم زیر نظر باشم یا کسی تعقیبم کنه. با خودم گفتم شاید تو رو هم زیر نظر داشته باشم، به همین خاطر اونجا با تماس نگرفتم. این اشتباه اولم بود. برای اینکه بتونم از بیمارستان خلاص شم به نرگس گفتم سر مادرم شکسته و خونریزی داره، با خودت یکم باند و چسب و از اینجور چیزا بیار. به همین بهانه از بیمارستان زدیم بیرون و تو راه براش کم کم قصه رو تعریف کردم. توی راه رسیدم به خونه وقتی متوجه شد چه اتفاقی افتاده نمیدونی چقدر ترسید. انگار همش میخواست یه چیزی به هم بگه اما نگفت. رسیدیم دم خونه. حواسم بود کسی ما رو تو کوچه ندیده باشه. در خونه رو باز کردیم و اومدیم تو حیاط. ولی در زیرزمین باز بود. باورم نمیشد چجوری تونسته از زیرزمین بیاد بیرون وقتی من خودم در رو پشت سرم قفل کردم. شک داشتم نکنه کسی شاهد ماجرا باشه و اومده باشه کمکش. خب اینطوری قطعا من گیر میافتادم. جلالی تو خودت میدونی ما حتی برای تعقیب و گریزش هم مجوز نداشتیم، چه برسه به بازجوییش و ورود غیرقانونی به خونهش. جلالی طبیعتا وقتی یه قاچاقچی فرار میکنه حداقل باید یه مقداری پول و موادم ببره، ولی دست به پولا نزده بود. واسه همین شک کردم نکنه اتفاق دیگه ای افتاده. اشتباه دومم این بود که وقتی دیدم فرار کرده یا احیانا هم دستایی داشته که بهش کمک کردم باز به تو خبر ندادم. دیگه مغزم کار نمی کرد. بیخوابی اون چند ساعت داشت روم اثر می کرد و نمی تونستم درست فکر کنم. با نرگس اومدیم تو خونه رو بگردیم ببینیم چه اتفاقی افتاده. احتمال می دادیم شاید کسی تو خونه مخفی شده باشه. در رو که باز کردیم یه صدای بلندی اومد که جفتمون نیم متر پریدیم هوا. تو خونه خبری از کسی نبود، ولی اون خراب شده خیلی جای احمقانه ای بود. کاملا میتونستی بفهمی یه آدم غیرعادی اینجا زندگی میکرده، یه آدمی که از فرط مواد مغزش از کار افتاده. جلالی 20 تا ساعت زده بود به دیوار، همشون هم خراب. نرگس وقتی اون وضع تو خونه دید هی منو سوال پیچ کرد که این کیه، شما چرا سر خود افتادین دنبالش. مجبور شدم سریع همه چیزو براش تعریف کنم. بهش گفتم نرگس تو اگه جای سیاوش بودی چی کار میکردی؟ گفت میرفتم پیش عموم. بیرا هم نمیگفت، شاید همدستاش کمکش کرده بودن بتونه فرار کنه. اما نمیتونستم تصمیم بگیرم که حرکت بعدیم باید چی باشه. توی خونه مثل مرغ سرکنده شده بودم و نمیتونستم بشینم. هی راه میرفتم و به زمین و زمان فحش میدادم. زمان داشت به سرعت میگذشت و من به اون همه ساعتهای رو دیوار نگاه میکردم تا بفهمم ساعت چنده. یه دفعه نرگس دستم رو گرفت، بهم گفت اتا چی کار میخوای بکنی؟ همینطور نگاهش کردم و هیچی نگفتم. بهم بگو چه تصمیمی گرفتی؟ گفتم نرگس نمیدونم چی کار کنم، همه ی این اتفاقا حتما عواقب داره. نگران خودم نیستم، نگران تو هم. نمیخوام اون بیشرف رو بهت آسیب بزنن. جلالی اون لحظه تصمیم گرفتم که خودم با پای خودم مستقیم از اون خونه بیام اداره، برم تو اتاق رئیس همه چی رو تعریف کنم، اعتراف کنم که سیاوش فرمان فرما رو زدم. حداقل میشد امیدوار بود پیداش کنم. از طرفی پول و جنسای تو خونه هم سند جرم غیرقابل انکاری بود. با خودم فکر کردم شاید توبیخ بشم، شاید خلع درجه، قطعا دادگاه نظامی و زندان، یا حتی اعدام اگه سیاوش مرده باشه. ولی حاضر بودم پای همه اینا وایستم تا به نرگس کاری نداشته باشم. به نرگس گفتم تو رو میذارم خونه، خودم میرم اداره تا بگم چی شده. اما نرگس دستم رو گرفت و نوازشم کرد. ایستاد روبروی من. فکر کردم میخواد خدافظی کنه باهام، ولی موهامو مرتب کرد و بهم گفت واقعا نمیخوای نظر ما رو بدونی؟ میخوای همینطوری برای سرنوشت سه نفر تصمیم بگیری؟ اول متوجه نشدم منظورش چیه. داشتم از عصبانیت منفجر میشدم. گفتم سه نفر؟ نرگس چی داری میگی؟ دلسوز اون کثافت شدی؟ از کی تا حالا باید از اون هارون‌زاده هم نظر بپرسم؟ تصمیم چی؟ اون عوضی معلوم نیست کدوم گوری فرار کرده و هر لحظه امکان داره آدماش بریزن تو خونه. دستشو گذاشت رو دهنم، بعد دستمو گرفت و گذاشت رو شکمش. توی صورتم نگاه کرد و گفت این پسر حق داره بدونه که قرار سر باباش چی بیاد. خدا، دنیا دور سرم چرخید. فکر کنم از شوک و استرس بالا چند لحظه ای از حال رفتم. یادمه که نرگس یکم به صورتم آب پاشید تا حالم جا بیاد. جلالی لحظه های سختی بود، داشتم بال در می آوردم. تو همه ی اتفاقای اون شب این خبر تنها چیزی بود که من رو از این باطلاق نجات می داد. چند دقیقه در سکوت محض گذشت. فقط به صورت هم نگاه می کردیم و اونم با چشای گرد مشکیش زل زده بود به هم. تصمیمم رو عوض کرد. این اشتباه سومم بود. حالا دیگه فرق می کرد. من پدر شده بودم. می خواستم از خانواده سه نفرمون محافظت کنم. نمیخواستم نرگس و بچه رو ترک کنم. باید سریع از اونجا میزدیم بیرون تا دست کسی به همون نرسه. بلند شدم و گفتم نرگس پاشو باید سریع بریم. اومد جلو و کمکم کرد لباسامو مرتب کنم و زود از خونه بزنیم بیرون. بهش گفتم دیگه اصلا برام مهم نیست که سیاوش زنده باشه یا نه. باید از دست دار و دستش فرار کنیم. ببین نرگس، پولای تو این خونه رو ور میداریم و هر شکلی شده از ایران فرار میکنیم. میریم جایی که پیدامون نکنن. نمیخوام ترکت کنم به هیچ قیمتی. نمیخوام ازتون جداشم. یهو یه چیز مشکی از گوشه چشمم رد شد. چرخیدم دیدم یه گربه مشکی پریده رو میز.
ای بهیموت لعنتی، تو همه قصه های این خونه پای تو هم در میونه. تو چند هزار سالته؟ هانیه حق داشت که ازت میترسید.
جلالی تو خودت پدر شدی، اینو میفهمی که تصمیم سختی گرفتم. اون لحظه اما میدونستم با فرار کردنم به سوگندی که خوردم، به وجدان، به لباس پلیس، به تو، به اون همکارمون که کشته شد خیانت میکنم، اما مطمئن بودم که اعتراف من جز این که خودم رو بکشه بالای دار و آینده زن و بچه‌م رو تباه کنه هیچ تأثیری نمیذاره. مجبور بودم. قرار شد این نامه و توضیح همه اتفاقا رو برای تو بفرستم تا بتونی بیای سر وقت خونه و جنسا و مدارک رو جمع جور کنی. بعد من رفتم تو زیر زمین تا یکم از پولا رو بردارم. نرگس هم قرار شد خونه رو جمع جور کنه تا نشونی از ما تو اون خونه نمونه. وارد زیر زمین شدم. اول یه نگاهی به اون کوه مواد کردم، بعدم رفتم سراغ پولا. پولا رو تو دو تا ساک گذاشتم و از پله‌ها رفتم بالا. چند دقیقه بعد برگشتم تو خونه. دیدم نرگس رو مبل جلوی تلویزیون نشسته و هیچ تکونی نمیخوره. چند بار صدا کردم. نرگس؟ نرگس؟ اما هیچ جوابی نداد. نزدیکتر رفتم و دستم گذاشتم رو شونش. دیدم اون گربه سیاه نشسته جلوی پاشو زل زده به صورت نرگس. دوباره صداش کردم. هیچی نگفت. کاناپه رو دور زدم تا بشینم کنارش. فکر کردم همینطور که دستشو گذاشته رو شکمش خوابش برده. اون لحظه به بچم که تو شکمش بود فکر کردم و مصممتر شدم که باید سریعتر بریم. یه دفعه این گربه پرید رو پای نرگس و خودشو تو بغلش جا کرد. عینکمو درآوردم و تمیز کردم. انگار از لای انگشتای نرگس یه چیزی ریخته بود رو شکمش. نرگس تکون نمیخورد. سعی کردم گربه رو از رو پاهای نرگس بلند کنم که دیدم یه چاقو رفته تو شکم نرگس. نرگس من مرده بود. نبض نداشت. بچه‌م. پلیور قرمزش قرمزتر شده بود. چاقو نشسته بود وسط شکمش. جلالی تو اون لحظه دنیا رو ازم گرفتن. نرگسم و پسرم و نمیدونستم چجوری، نمیدونستم چرا. شروع کردم گریه کردن، داد میزدم. اسلحه‌مو برداشتم و دویدم طبقه بالا. شاید کسی هنوز تو خونه باشه. یهو به این فکر افتادم که نکنه اون حرومزاده سیاوش کار خودش باشه. باید یه جایی تو این خونه میبود. تموم خونه رو زیر و رو کردم، اما هیچ خبری ازش نبود. جلالی هیچ کس تو اون خونه لعنتی نبود. هر کی بود رفته بود. یه روز تمام منتظر شدم تا اگه اون حرومزادهی که این کارو کرد برگشت ترتیبشو بدم. ولی هیچ. نرگسمو گذاشتم تو زیر زمین و با یه کمی از اون پولا آماده رفتن شدم. همه یه چیزی که تو زندگیم داشتم و ازم گرفته بودن. الان فقط یه چیز دارم، اونم انتقام از این حرومزاده است. نمیخوام تحویل قانونش بدم. میخوام با دستای خودم بکشمش. انتقام این سیاهی که برای زندگیم به وجود آورده رو باید خودم بگیرم. انتقام اون جنین 3 ماهه، اون بچه طفل معصوم. مهم نیست که کجا باشه، پیداش میکنم. جلالی بعد نوشتن این نامه از تهران میرم. بیا سر وقت این خونه. یه خواهش ازت دارم. فقط نذار کالبد شکافیش کنه. نمیخوام تنش تیکه پاره بشه. نمیخوام بچه‌مو از مادرش جدا کنه. وقتی اومدی اینجا مواد و اسلحه سیاوش رو هم زمینه پرونده کن. اون برگه‌ای هم که این حرومزاده نوشت، برگه‌ی اعترافات نصف و نیمه‌شو میگم، گذاشتم تو دست نرگس. میتونه برگه برندت باشه. توی برگه جدا هم اعترافات خودم رو نوشتم و مسئولیت همه اقدامات غیرقانونی و سرپیچی از دستور موفق رو به عهده گرفتم. اینطوری مشکلی برای تو هم به وجود نمیاد. جلالی شاید وقتی اومدی تو این خونه یه چیزای عجیب غریبی هم ببینی در مورد اینجا، ولی بهت توصیه میکنم اصلا بهشون توجه نکن. بیا نرگسو که بردی جنسا رو ضبط کنه، دیگه هم پا تو اینجا نذار. انگار از بس اینجا مواد زدن این خونه طلسم شده، آدمو دیوونه میکنه. آدم توهم میزنه که انگار زمان نمیگذره اینجا. پس حواست باشه. تاکید میکنم تو رو به خدا برای بار دوم اینجا بر نگرد. اینجا بر نگرد. مراقب خودت و خانوادت باش. دوست و برادر تو عطا.
چه سرگذشت غم‌انگیزی. یه لحظه خودم رو جای عطا تصور کردم که اگه همچین بلایی سر عشقم، سر بچه تو شکمش بیاد، وای خدا اون روزو برای هیچ کس نیاره. آدم چی کار میتونه بکنه؟ من که ترجیح میدم اون لحظه دیگه زنده نباشم. یه سیگار روشن کردم و یکم به همه این اتفاقایی که روز اول اومدم تو این خونه فکر کردم. به سرگذشت اون پسر بچه ها، به گم شدن اردوان، به کشته شدن زن عطا، به موادای توی زیرزمین، به اینکه این خونه لعنتی چقدر داستان پشت سرش هست. خب خیلی واضح بود تا وقتی که این خونه تو زندگی منه اوزام همینه. یاد اون تلفونا افتادم. کی بود که بهم میگفت داره دیر میشه؟ اصلا یعنی چی؟ چی داره دیر میشه؟ یه دفعه خوابی که توی بیمارستان دیدم یادم افتاد که بهیموت بهم گفته بود دیگه دیر شده، خیلی دیر شده. یعنی چی؟ با خودت فکر میکنی که اون دوتا تماس تلفنی و خواب بهیموت قطعا به هم ربط داشته، ولی اون موقع من شاید میدونستم اما جرأت نداشتم باور کنم. تصمیممو گرفتم که برای همیشه دیگه از اینجا میرم و بر نمیگردم. بعدش یه فکری افتاد تو سرم، به خودم گفتم باید الان تو زیرزمین مواد باشه و پول، پولای قدیمی یا شاید دلار. نکنه زیر پام گنج بوده و خبر نداشتم. من که میخوام برای همیشه از اینجا برم، خب یکم از اون پولا رو هم بر میدارم دیگه. اصلا همشو بر میدارم و از این کشور میرم. به هوای این که ببینم چیزی توی زیرزمین پیدا میکنم یا نه اومدم پایین. به جنازه اون زن که افتاده بود روی زمین نگاه کردم. عطا راست میگفت، تو دستش یه ورق کاغذ بود. اون سمت زیرزمین رو گشتم، پشت کتابخونه. کنار اون ساعت‌های شکسته و کهنه یه پارچه سفید رنگ دیدم. وقتی پارچه رو برداشتم دیدم 30-40 بسته مواد رو هم چیده شده. کنارش هم یه کیسه پلاستیکی پر از پولای قدیمی. تا در کیسه رو باز کردم که ببینم توش دلار یا پول خارجی هست، صدای داد و بیداد از تو حیاط شنیدم. وحشت کردم. به خودم گفتم نکنه ریختن تو خونه، نکنه پلیس اومده. فوراً از پله‌ها اومدم بالا. از توی دریچه یه سرک تو حیاط کشیدم، ولی کسی تو حیاط نبود. اما صدای داد و بیداد چند نفر رو میتونستم بشنوم. دقیق تر که گوش دادم دیدم صدا از خونه یکی از همسایه‌ها میاد، از تو حیاط خونه بغل دستی، خونه پلاک 60. دوزکی سرک کشیدم و دیدم سرهنگ داره با یه مردی جر و بحث میکنه. کارشون بالا گرفته بود. اولش فکر کردم دارم خواب میبینم یا توهم زدم، ولی اشتباه نمیکردم، خود بی پدرش بود. اون اردوان بود. پایان قسمت 11. ممنون که به ساعت صفر گوش کردید. اسپانسر این قسمت پادکست آخرین شاهده. آخرین شاهد یه پادکست جناییه که شنبه هر هفته منتشر میشه و پرونده های جنایی واقعی رو با روایتی داستانی بررسی میکنه. پیشنهاد میکنم که از پرونده ملاقات در گاراژ شروع کنید. لینک این پادکست رو در توضیحات این قسمت قرار دادیم، حتما سری بهش بزنید. متشکریم که ساعت صفر رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال میکنید و ما رو با استفاده از هشتگ ساعت صفر به دوستانتون معرفی میکنید. همینطور از اون 100 نفری که برای قسمت 10 ما کامنت نوشتن و نظراتشون رو به ما منتقل کردن سپاسگزاریم. دوست عزیزی به اسم مونیکا برای ما نوشته که فکر کنم تا زمانی که اون ساعت روی دیوار زنگ میزنه داستان ادامه داره. یا سبا گفته که من اصلاً به هیچ کتاب و پادکست داستانی علاقه نداشتم. باورم نمیشه که اینقدر پیگیر این مجموعه شدم. مرسی که علاقه مندم کردید. و مرمر هم به یک نکته جالب اشاره کرده. گفته به نظرم اون کیسه هایی که سرهنگ گفت پر از گوشت شکار و آرش گفت شبیه گوشت انسانه یه ربطی به زن توی زیرزمین داره. و پرهام هم نوشته که تو این شرایط حدس زدن خیلی کار سختیه. داستان انقدر گوشه های مرموز داره که از هر کدومش میشه یه داستان جدید در آورد. یه بار دیگه از همه دوستانی که برای ما نظر نوشتن تشکر میکنم. توصیه میکنم حتما سری به کامنت های کسباکس بزنید و برامون نظراتتون رو بنویسید. خوندن کامنت های شما برای ما خیلی لذت بخشه. درباره تاریخ پخش قسمت بعدی هم باید بگم که اپیزود 12 ما روز 17 بهمن ماه 1398 منتشر میشه. راستی اگر دوست دارید سری هم به حامی باش ساعت صفر بزنید. دوستانی که بیرون ایران هستن هم میتونن پرداخت ارزی داشته باشن. لینک حامی باش رو هم در توضیحات همین اپیزود قرار میدیم. پس منتظر قسمت بعدی ما در روز 17 بهمن ماه باشید.